صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند یکتا و قادر مطلق، ای خدای عزیز و ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس میگوییم که ما را خلق کردی تا در جلال و قدرت تو شریک بوده و در حضورت تا به ابد ساکن شویم. تو را شکر میکنیم ای خدای عادل و محبت، که با اینکه ما از اراده تو جدا شدیم ولی تو ما را نابود نکردی. در عوض با صبر عظیم خود و با فیض بی پایانت با ما سخن گفتی و این فرصت را به ما عطا کرده ای تا با توبه کردن و پشیمان شدن از یاغیگری هامون به سوی تو بازگشت کنیم. سپاس بر تو باد ای خدای محبت. تمنای خدا بگذار که ما همیشه چشم به تو و به کلامت داشته باشیم و ما را یاری بده ای خدا تا در مطالعه کلامت به اسرار الهیت و نور و راه حقیقیت پی برده و هرگز از آن جدا نشویم. پس چشمان ما را بکشا، چشمان ما را بکشای خدا، تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام و به شایستگی منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایده ای از شما شنوندگان و دوستان عزیز، در نامه‌هاتون از ما درباره موضوع غذاهای حلال و حرام سوال کرده بودید و خواسته بودید که بدانید آیا در مسیحیت خوردن انواع گوشت‌ها حلال است یا نه. حالا در مطالعه برنامه و کلام خداوند با کمک خدا در برنامه این ساعت به این سوال پاسخ خواهیم داد، زیرا در دنباله مطالعه کلام خدا یکتا ما به فصل هشتم از رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان رسیده ایم که حضرت پولس در این باره مطالبی رو بیان میکنه و به این موضوع اشاره میکند. ولی قبل از قرائت آیات لازم میدونم که بگویم اوامری که در اینجا پولس به ما میدهد باید در چارچوب موقعیت و حالت و آداب و رسوم مردم شهر قرنتوس قرار داده و بدین وسیله آن رو مورد بررسی قرار بدهیم تا بتونیم مقصود رسول خدا را بهتر درک کنیم. و در ضمن باید خاطر نشان سازم که آیات بسیار دیگری نیز در انجیل مقدس هست که خود عیسی مسیح در باره حلال و حرام بودن غذا صحبت کرده است، که لازمه وقتی که میخوایم موضوع اصلی رو در نظر بگیریم این جوانب را نیز در خاطرمون داشته باشیم. مسیحیان شهر قرنتوس از پولس رسول سوال میکنن که آیا خوردن گوشت هایی که در بازار فروخته میشود حلال است یا نه. شاید بگی که چه اشکالی داشت؟ اشکال کار این بود که این گوشت ها قبل از اینکه به بازار روانه بشن، اول از همه آن را به عبادتگاه های بت پرستان می بردن تا آن را به خدایان بت‌ها و یا بت‌ها وقف کنند و بعد آن را در بازار می فروختن. گروهی از مسیحیان، مخصوصا آنان که از نسل یهود بودند، این گوشت های بازار را نجس و حرام می دانستن و می گفتن که یک شخص مسیحی نباید آن را بخورد، زیرا که قبلا به بت‌ها وقف شده بود. ولی گروه دیگر می گفتن که ای بابا، خوردن یا نخوردن این گوشت هیچ اثری در ایمانمون نداره، اثری در نزدیک شدنمون به خدا و یا دور شدنمون از خدا نداره. چرا؟ چون خدای یکتا به دل انسان می نگرد و نه به ظاهر، بنابراین خوردن آن هیچ اشکالی نداره و جایزم می باشه. حالا اجازه بدید که ابتدا آیات رو براتون بخونم و سپس توضیحاتی پیرامون معنی آیات که به اهمیت و نقش غذاهای حلال و حرام در ایمان می باشد خدمتتون عرض کنم. چرا دوستان عزیز؟ زیرا هدف کلی اینه که من و شما از خدا دور نشویم. کوشش ما باید این باشه که کاری کنیم که هرگز از خدا دور نشویم. و پولس رسول حالا در این مورد اینطور میگوید. میفرماید اما درباره قربانی های بت‌ها میدانیم که همه علم داریم، اما علم باعث تکبر است، لکن محبت بنا می کند. همه علم داریم، اما علم باعث تکبر است، لکن محبت بنا می کند. اگر کسی گمان برد که چیزی می داند، هنوز هیچ نمی داند به طور که باید دانست. اما اگر کسی خدا را محبت می کند، نزد او معروف می باشد. پس درباره خوردن قربانی های بت ها می دانیم که بت در جهان چیزی نیست و اینکه خدای دیگری جز یکی نیست، زیرا هر چند هستند که به خدایان خوانده می شوند، چه در آسمان و چه در زمین، چنان که خدایان بسیار و خداوندان بسیار می باشند. لکن ما را یک خدا هست، یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم، و یک خداوند یعنی عیسی مسیح که همه چیز از اوست و ما از او هستیم. ولی همه را این معرفت نیست، زیرا بعضی تا به حال به اعتقاداتی که بت هست آن را چون قربانی بت می خورند و ضمیر ایشان چون ضعیف است نجس می شود. اما خوراک ما را مقبول خدا نمی سازد. دقت کنید دوستان عزیز، این نقطه عطف پیام پولس است. اما خوراک ما را مقبول خدا نمی سازد، زیرا که نه به خوردن بهتریم و نه به ناخوردن بدتریم. زیرا که نه به خوردن بهتر می شویم و نه به ناخوردن بدتر می شویم. لکن احتیاط کنید مبادا اختیار شما باعث لغزش ضعفا گردد. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس دو اصل بسیار مهم که معیار زندگی ما می باشد را برامون بازگو می کنه و نشان می دهد که زندگی افراد خدا پرست باید چگونه باشد. ببینید حضرت پولس چه میگه. میگوید ای مسیحیان شهر قرنتوس، شما از من درباره خوردن گوشت هایی که به بت ها وقف شدن سوال کردید که آیا جایز بخوریم اونو یا نه. ولی دوستان، اولین نکته ای که پولس در پاسخش به کار میبره مقدمه است. مقدمه مبنی بر این که شخص در زندگیش باید همیشه توجهش رو روی یک چیز معطوف کنه و آن محبت باشه. محبت را بالاتر از هر چیز دیگری بداند. چرا؟ زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است و یا از محبت خارها گل میشود. بر اثر محبت کینه ها از بین میره، زخم ها شفا پیدا میکند. رسول خدا اول از همه آنانی را که ادعا میکنن جواب خودشون فقط درسته و راه و روش آنها فقط درسته و بقیه اشتباه میکنن، یا خود را حکیم تر از دیگران میدانن و بقیه را نادان و نافهم، آنها را مورد نکوهش قرار میده و در واقع از آنها میخواد که زود قضاوت نکنن، زیرا هرگز این امر باعث رشد ایمان و محبت کردن دیگران نمیشه، بلکه چه بسا باعث لغزش اشخاص در ایمان نیز میشود. میفرماید اگر کسی فکر می کند که همه چیز را می داند، نبایست اینطور فکر کنه، زیرا این نوع طرز فکر غرور را در شخص به وجود می آورد و غرور هرگز ما را به خدا نزدیک نمی کنه. برعکس، محبت بنا می کنه. محبت بنا کننده است و اگر کسی واقعا خدا را دوست داره و هدفش اینه که خدا را راضی کنه، همیشه در فکر دیگرانه و نه اینکه در صدد بر کرسی نشانیدن حرفای خودش باشه. پس از مقدمه از آیه 4 پولس در پاسخ سوالشون اینطور میگه. میگه ببینید، اولا همه ما میدانیم که بت خدا نیست. بت یک شیئی است که به وسیله دست انسان ساخته شده. یک موجود بی جانیه. چرا؟ چون تنها یک خدا وجود دارد و بس. البته پولس میگه به نظر بعضی از مردم در آسمان و زمین خدایان زیادی وجود داره. ولی ما که مسیحی هستیم میدانیم که فقط و فقط یک خدای واحد و قادر مطلق وجود داره و او همان پدر آسمانی ماست که تمام چیزها را با کلامی خلق کرد و ما انسانها را هم برای جلال خودش خلق نموده است. و همچنین یک منجی و یک خداوند وجود دارد که او عیسی مسیح است که همه چیز را به وجود آورده و به ما زندگی جاوید بخشیده است. و سپس در ادامه گفتارش میگه که منتها بعضی افراد این رو درک نمی کنن. مخصوصا این کسانی که تازه از بت پرستی به سوی مسیحیت روی آوردن. آنها یک عمر فکر میکنن که این بت ها واقعا زندن، که این بت ها واقعا خدا هستن و قضاهایی هم که به بت ها داده میشد در حقیقت به خدایان داده میشده. ولی حالا که مسیحی شدن، وقتی میبینن باز دارن همین قضا را میخورن، ناراحت میشن. وجدانشون احساس ناراحتی میکنه، رنج میبره. ولی دوستان، شما که در ایمان رشد کردید و میدون که بت هیچی نبوده و این افراد تا به حال در اشتباه بودن، شما این رو بهتر میدونید که خدا هیچ اهمیتی نمیده که ما این گوش را چه بخوریم یا نخوریم. چرا؟ چون ای عزیزان، با خوردن آن بدتر نمیشیم و نه با نخوردن آن بهترم نمیشیم. به زبان دیگر، خوردن یا نخوردن گوشت ما را اصلاً به خدا نزدیک یا دور نمی کنه. رابطمون با خدا یکتا ربطی به نوع غذا خوردن ندارد. و بعد پولس میگه که شما که فهمیده تر هستید، مواظب باشید که از آزادیتون برای خوردن چنین گوشتی سوء استفاده نکنید. به زبان دیگر، مبادا کاری کنید که برادر مسیحی شما که تازه از بت پرستی، تازه از گناه، تازه از شرارت دست برداشته است، این چیزها را ببینه و در ایمانش ضعیف بشه و چه بسا لغزش بخورد. این آیات دوستان دلیل سوال کردن مسیحیان قرنتوس از پولس رسول در مورد خوردن گوشت‌های قربانی شده به بت‌ها را نیز آشکار می‌کنه. چرا؟ چون در این شهر افرادی مسیحی شده بودند که در تمام عمرشون بت پرست بودند. خیال می‌کردند که بت‌ها خدایان حقیقی و زنده هستند. ولی وقتی مسیحی شدند، دانستن که جز خدای یکتا، خدای نادیده، خدای قادر مطلق که مسیح رو به این جهان فرستاده، خدای دیگری نیست. بنابراین وقتی مسیحی میشن، هر چیزی که بوی بت پرستی رو داشته از خودشون دور میکردن. چرا؟ چون یادآور خطایا و اشتباهات گذشتهشون بوده. حالا این افراد وقتی دیدن که مسیحیان که سالهای سال مسیحی شدن، از خوردن اینو گوشتای که وقف شده به بت‌ها پرهیز ندارن، خیلی ناراحت شده بودن. برای آنها این گناه بود. حالا پولس رسول به هر دو گروه میگه که ای عزیزان، خوردن گوشتی که به بت‌ها قربانی شده یا نخوردن آن هرگز اثری در رابطمون با خدا یکتا ندارد. هرگز ما را به خدا نزدیک یا دور نمی‌کنه. به هر حال بت‌ها سنگ‌های بیش نیستن. بت‌ها خدا نیستن. هرچند بت پرستان خیال می‌کنن که اینطوره، ولی ما که مسیحی هستیم می‌دانیم که این بت‌ها اصلاً خدا نیستن، جز سنگی بی جسم و جان و ساخته شده به دستهای انسان گناهکار. و بعد میگه حالا وقتی گوشت بره یا گاو را پیش یکی از این بت‌ها یا این سنگ‌های بی روح و بی جان می‌آورن، چه به سر گوشت میاد؟ آیا لعنت سنگ بر اون نازل میشه؟ یا آیا برکت این بت‌ها روی این گوشت‌ها میاد؟ مسلماً که نه. چرا؟ چون این بت ها فاقد روح و جان هستند. بنابراین گوشت را حلال یا حرام یا تبرک و یا لعنت نمیتونن بکنن و هیچ اثری هم در آن نمیگذارن. حالا چه آن را بخورید، چه آن را حرام بدانید مهم نیست. چرا؟ چون اثری در رابطه معنویتون به خدا ندارد. یا در قضا نیروی جادو و یا نیروی اسرار آمیزی وجود نداره که ما را به خدا نزدیک بکنه اونو بخوریم یا نخوریم و یا اینکه ما را از خدا دور کنه. خیر، میگه در خوردن خوراک هیچ نیروی وجود نداره که در زندگی روحانی ما اثر داشته باشه. البته اثر جسمانی داره، ولی اثری در رابطه معنوی ما ندارد. این اصل اول است. و سپس پولس در مورد اصل دوم صحبت میکنه که نبایستی اون رو فراموش کنیم. پولس حالا میگه که رسول خدا حالا میفرماید که شما که فهمیده تر هستید، شما که این موضوع رو درک کردید، شما که متوجه شدید که خوردن این گوشت یا نخوردن آن نقشی در رابطه معنویتون با خداوند نداره، شما که در عالم معنویت فهمیده هستید، باید همیشه مراعات حال این نوع ایمانان را بکنید، مخصوصا این کسانی که تازه از بت پرستی دست برداشتن، تازه به سوی مسیح روی آوردن و به این موضوع خیلی حساسیت نشون میدهد. میگه شما کاری نکنید که این نوع ایمانان لغزش بخورن. و دوستان این اصل دومه، یعنی ملاحظه حال دیگران را، ملاحظه حال این نوع ایمانان را بکنید. اگر میبینید خوردن فلان نوع غذا یا خوردن فلان نوع گوشتی باعث لغزش و ناراحتی یک شخص تازه ایمان میشه، از خودگذشتگی نشان بده و از خیران بگذر، آن را نخور. چرا؟ چون با این کار تو این شخص را در ایمانش تقویت میکنی. ولی اگر اهمیتی به این کار ندهی، یعنی اهمیتی به نوع طرز فکر نوع ایمانان نشون ندی و ملاحظه دیگران را نکنی، عمل تو باعث سرد شدن ایمان اشخاصی که رشد روحانی ندارن میشه. به جای لغزش دیگران، شما باید عامل بنای یک دیگر باشید. و سپس پولس در ادامه بحث خود از آیه 10 الی آخر فصل اینطور می‌فرماید، می‌گوید: زیرا اگر کسی تو را که صاحب علم هستید یا فهمیده هستید ببیند که در بتکده‌ای نشسته ای، آیا ضمیر آن کس که ضعیف‌تر است به خوردن قربانی‌های بت‌ها بنا نمی‌شود؟ رسول خدا میگه در این مورد خوب فکر کن، دقت کن، ملاحظه حال دیگران رو داشته باش. چرا؟ چون هیچ بعید نیست شخصی که خیال میکند خوردن اینو گوشت ها درست نیست، وقتی شما را ببیند که برای خوردن غذا به بتخانه رفته اید و بدون هیچ وسواسی دارید آن غذاها را میخورید، او هم خیال میکنه که این عیبی نداره. پس او نیز پیرو تو میشه، از تو کپی میکنه و بدون هیچ خیالی شروع به انجام این کار میکنه و کم کم در ایمانش سست میشه و در حقیقت تو عامل سست شدن ایمان این نوع جوان شدی و یا این نوع ایماندار شدی. میگه شما که اینقدر روشن فکر هستید، شما که میدونید خوردن اینو گوشت اشکال ندارد، با عملی که میکنید ممکنه صدمه روحی بسیار شدیدی به چنین شخصی وارد بیاورید، آن هم برای کسی که مسیح برای او جانش را فدا کرد. و سپس در آیه 12 و 13 میگوید: و همچنین چون به برادران گناه ورزیدید و ضمیر ضعیفشان را صدمه رسانیدید، همانا به مسیح خطا نموده اید. بنابراین اگر خوراک باعث لغزش برادر من باشد، من تا ابد گوشت نخواهم خورد. مقصود پولس اینه که اگر کاری شما میکنید که دیگران خیال میکنن که گناهه و یا عملی انجام میدهید که آنون را تشویق به انجام کاری میکند که وجدانا ناراحت هستن، شما نسبت به برادرتون گناه ورزیدید و گناه به برادرتون در حقیقت گناه به مسیح است. پس اگر خوردن گوشتی که به بت‌ها تقدیم شده باشد باعث گناه کردن و یا لغزش برادر من می شود، پولس میگه من تا عمر دارم این کار را نمی کنم. چرا؟ مبادا باعث لغزش او بشوم. ای عزیزان، دوستان گرامی، در اینجا دقت کنید که پولس رسول چی می خواهد به ما بگوید. او می گوید که من حاضر هستم تا آخر عمرم از آنچه که مسبب ضعف ایمان یکی از برادران می شود محروم شوم. حالا این عمل سخن از محبت جاودانه و حقیقی می کند، سخن از گذشت می کند، محبتی که سبب می شه شخص نسبت به آرزوهای خودش گذشت داشته باشه، محبتی که سبب می شه افراد در ایمان باقی بمانند و رشد کنند و باعث جلال نام خدا یکتا بشه. پولس داره به من و شما نیز امر میکنه که در اعمالتون، در گفتارتون، در پندارتون، در خواستهاتون، در قضا خوردنتون همیشه در همه حال ملاحظه حال نو ایمانان را بکنیم، ملاحظه حال دیگران را بنماییم، که این اصل دوم در زندگی روحانی می باشد. حالا برگردیم به اصل اول که حضرت پولس در آیه 8 فرمود و آن را بیشتر برای شما عزیزان موشکافی می کنم، چون می دانم برای خیلی از شما که در آداب و رسوم غیر مسیحی تربیت شدید بسیار حائز اهمیته و چه بسا به آن افتخار زیاد هم کرده اید که شما صاحب قانونی هستی که میتونه گوشت ها را تشخیص بده که حلال یا حرام. دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم اولین باری که خدا یکتا به بشر قانونی مبنی بر حلال و حرام بودن گوشت عطا کرده در زمان موسی و به موسی و در کوه سینا بود که خداوند تعالی شریعت را به موسی عطا میکنه تا قوم بنی اسرائیل را در خوردن و انتخاب نوع غذا یاری بدهد. و قانونی که خدا به موسی عطا کرد قانونی است که امروزه تمام ملل‌های جهان و یا بهتر بگویم تمام قوانینی که در جهان وجود داره بر این بنا شده است. و میتونم بگم که تمام کشورهای عرب و غیر مسیحی نیز از آن پیروی میکنند. بنابراین این قانونها را خدا به موسی اول عطا کرده و اگر کسی پس سالهای متمادی بیاد و همانها را بگوید نباید آن را به او نسبت داد، بلکه چنین شخصی از کلام موسی کپی کرده است. حالا اول از همه باید دید که نقش دستور خدا مبنی بر حلال یا حرام بودن غذاها در رابطمون با خدا یکتا چه می باشه، چون که هدف اصلی ما، علت زندگی ما، علت وجود ما اینه که خدا را از خودمون خوشنود سازیم و تمام کوشش بشر برای اینه که به خدا نزدیک تر بشه. مگر نه اینکه انسان دعا و نماز و روزه و همه چیزها رو انجام میده به چه امید؟ که به خدا نزدیک تر میشه، درسته؟ خب حالا ببینیم که نقش این دستورات حلال و حرام در گوشت ها و یا غذاها در رابطه روحانی ما چه میباشه؟ یعنی بهتر بگن که آیا خدا این دستورات را عطا کرده تا مثلا با نخوردن گوشت خوک به اون نزدیک تر شویم؟ یا آنانی که مثلا امروز در کشورهای اندونزی و فلیپین و چین که گوشت سگ و خوک میخورن، آنها به این خاطر از خدا دورتر شدن و دورتر هم هستن تا آنان که مثلا این گوشت ها را اصلا نمی خورن؟ راستش دوستان، از هر شخص دانا و فهمیده‌ای که بپرسید میگوید حلال بودن یا نبودن غذا ما را در عالم معنویت به خدا نزدیک یا دور نمی کنه و نقشی در نزدیک شدن ما به خدا ندارد. ولا آنان که تا به حال غذاهای حرام را نخوردن می بایستی به بهش رسیده باشند و آنهایی که تا به حال گوشتهای حرام را می خورن بایستی در قعر جهنم باشند. ولی دوستان عزیز، کتاب مقدس می گوید که خداوند این دستورها را نه برای رابطه معنوی بلکه در رابطه جسمانی و دنیوی عطا کرده است و کلام خدا صریحا نشون می ده که غذاهای حلال و حرام نقشی در رابطه و مشارکتمون با پدر آسمانی با خدا یکتا نداره، هیچ نقشی را در رابطه روحانی بازی نمی کنه، ولی در رابطه جسم، در رابطه سلامتی نقش بسیاری داره. و البته در این مورد موضوع چیز دیگری است که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. عیسی مسیح به ما می گوید که آن چیزهایی که ما می خوریم نیست که ما را نجس و حرام می کنه. در آیه 18 فصل 15 از انجیل متی می گوید آیا هنوز نیافته اید که آنچه از دهان فرو می رود داخل شکم می شه و در مبرز افکنده می شود؟ لیکن آنچه از دهان براید از دل صادر می گردد و آنچه که از دل براید انسان را نجس می سازد، زیرا این چیز هاست که انسان را نجس می کنه، زیرا که از دل برمی آید خیالات بد و قتل ها و زناها و فسق ها و دزدی ها و شهادات دروغ و کفر ها، این هاست که انسان را نجس می سازد، لیکن خوردن به دست های ناشایسته انسان را نجس نمی کنه. بنابراین دوستان، تعلیم کتاب مقدس اینه که اگر گوشتی یا غذای خوردید که به اصطلاح حرام بود، این امر گناه محسوب نمیشه. و تو مرتکب جنایت نشدی، تو را از خدا دور نکرده. برعکس، چیزهایی که ما را از خدا دور میکند و نجس هستند، چیزهایی هستند که از دل و فکر ما صادر میشن. چرا؟ چون حرفای بد از دل ناپاک بیرون میاد و گوینده را نجس میکنه. چون چیزهایی که از دل بد بیرون میاد اینها هستند: فکرهای پلید، آدم کشی، زنا، رابطه نامشروع، دزدی، دروغ، شهادت دروغ و بدنام کردن دیگران. این چیزها دوستان عزیز تماما از قلب، از درون صادر میشه و این چیزها از نظر ما مسیحیان نجس هستند. این نوع نجاست در عالم روحانیت تأثیر بسیار منفی در رابطمون با خدا یکتا داره، زیرا شخصی که فکر بد داره نمیتونه اعمال پاک و نیکو و شایسته و مقبول پسند خدا را انجام بده. چرا؟ چون خدا از او انتظار دارد که پاک و مقدس باشه. اما فکر بد جز بدی چیزی دیگری از خود نداره. شخصی که زناکار است نجس محسوب میشه، نه اون که شخصی که گوشت خوب میخوره. چرا؟ چون عمل زنا سبب قطع شدن رابطه معنوی ما با خدا میشه، ما را از خدا دور میکنه، در حالی که مثلا خوردن گوشت خوب از بدن و روده ما عبور میکنه و سرانجام از بدن ما خارج میشه و ممکن است اثر منفی روی جسم فانی ما بگذارد، ولی رابطه ما را با خدا قطع نمیکنه. هر کدام از این چیزهایی که در انجیل نجس محسوب شدن، دوستان عزیز، عامل قطع شدن رابطه روحانی و ربانی ما با خداونده. برای همین است که آنچی که اثر در رابطه معنویمون با خدا نمیگذاره نجس محسوب نمیشه. ممکن است سوال بشه که اگر اینطوره، پس چرا خدا به موسی قانون شریعت و حلال و حرام را عطا کرده؟ سوالی است بجا و برای جواب آن بهتر است به خود تورات نگاه کنیم تا علت را بیابیم. در کتاب تثنیه که پنجمین قسمت تورات است، سه دلیل رو لاغر میگوید که بازگو کننده این حقیقت. میگوید: شما پسران یهوه خدای خود هستید، پس برای مردگان خیشتن را مجروح منمایید و ما بین چشمان خود را متراشید، زیرا تو برای یهوه خدایت قوم مقدس هستی و خداوند تو را برگزیده است تا از جمعی امتهایی که بر روی زمینند به جهت او قوم خاص باشی. پس هیچ چیز مکروه را نخور. هیچ چیز مکروه را نخور. این است دستور خداوند. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.